باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 58، 30 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الافضل روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما برخی از ویژگی ها رو، ویژگی های یک انسان متدین، طبیعتاً می‌دانیم. برخی از اوصاف رو، اوصاف اهل تقوا، به صورت طبیعی تلقی می‌کنیم، ولی متأسفانه هنوز دین به اون صورتی که باید و شاید معرفی نشده که تا بسیاری از ویژگی‌ها که ویژگی‌های طبیعی یک دیندار هست و یک انسان متدین، اونها رو همین گونه تلقی بکنیم. مثلا حالا یک مثال بعید میزنم، بعد این مثال موردی که حضرت دارن بهش تصریح میفرمایند رو میپردازیم. مثلا میگن فلانی هم آدم متدینیه، هم بسیار آدم منظمیه. فکر نمی کنن که اگر گفتن این آدم متدینیه، طبیعتا اصل خصلت نظم در وجود او شکل میگیره، چون بی‌نظمی مهمترین عاملش هواپرستیه، هواخواهیه، دلم میخواد هر لحظه هر کاری رو انجام بدم. و انسان متدین هواپرست نیست که بی‌نظم بشه کارش. بی‌نظمی مهمترین عامل دیگرش منفعت پرستیه. آدم به خاطر برخی از منافعش برنامه‌های خودش رو تغییر بده و به صورت نامنظم و پراکنده زندگی بکنه. منافع آنی که میان، منافع بلند مدت رو که پیش بینی کرده بودن هر لحظه تغییر میدن. خب انسان متدین اینجور منفعت پرستی هم نیست. انسان متدین آدمیه که کسالت و تنبلی نداره، مدام با نشاط. یکی از عواملی که نظم به هم میریزه تنبلی و کسالته. لذا خیلی طبیعیه تقوا با نظم هم آهنگ باشه. مثلا همونطور که در مورد کسی که متدینه اینجور نمیگن فلانی هم انسان بسیار متدینی، هم مقید است نمازش را بخواند. میگن آقا لطف فرمودید، خیلی مطلب عجیب و غریبی رو کشف فرمودید. معلومه خب آدمی که متدینه خب نمازش هم میخونه دیگه. این دوتا رو لازم نبود کنار هم دیگه بابا و عطف اینجوری بیاری. ولی برخی از ویژگی ها رو، ویژگی های اولا و به ذات مال آدم های متدین نمیدونن. حتی من از این جلوتر برم، شجاعت رو مال مؤمنین میدانیم، فضائل اخلاقی رو بسیاریشون رو مال مؤمنین میدانیم. میدانیم یک مؤمن طبیعتا شجاعه، به این دلیل همچنانی که در و مباحث عرفانی فرمودم که یک عارف انسان به شدت شجاعیه. چرا؟ چون ریشه شجاعت به نترسیدن از غیر خداست. و عارف که کسی رو در عالم جز خدا مؤثر نمیدونه و به یقین رسیده، این رو شهود کرده، طبیعتا از شجاعت و شهامت بالایی برخوردار هست. لذا عرفا بسیار شجاع میشن. مرحوم شاه‌آبادی استاد حضرت امام در شجاعتش علیه رژیم صفاک شاه و پهلوی ها و اینها زبانزد خاص و عام بودند. در داستان‌هایی که از عرفای قدیم هم نقل می‌کنن، همین جور شجاعت و جسارت ورزیدن نسبت به مستکبران منطقه‌ای و مستکبران موجود در زمان خودشون داستان‌هایی نقل شده. خب عرفان اقتضا میکنه انسان شجاع باشه. حالا دیانت به معنای کلی کلمه اقتضا میکنه چه صفاتی انسان داشته باشه. بعضی از صفات رو ما بعید میدانیم از دینداران، یا حداقل ریشه اونها رو با ریشه دینداری یکی نمیدونیم، یا طبیعتا انتظار نداریم از یک انسان متدین که این چنین هم باشد. لذا با واو عطفی اضافه میکنیم، هم متدین است هم این چنین است. امیرالمومنین در این کلام بعد از کلام قبلی که مرور کردیم فرمودن انکت ترا له قوتن فی دین، تو میبینی او در دین قویست، در دینداری قویست، که دو جلسه به این موضوع پرداختیم. ببینید به چه صفتی اشاره میفرمان، تصریح میفرمان، میفرمان و حزمن فیلین، انسان دوراندیشیست. دوراندیش بودن ناشی از دینداری اوست، ولی ما چون این تصور رو نداریم، ما که میگم برداشتی است که از افکار عمومی و افواه عمومی دارم، ممکنه این برداشت من درست نباشه، میگیم فلانی هم انسان بسیار متدینی است هم بسیار دوراندیش، در حالی که دین انسان رو دوراندیش بار میاره. کسانی که استعداد دوراندیشی ندارن استعداد دینداری ندارن. کسانی که استعداد دوراندیشی ندارن اگر دیندار باشن عوام متدین خواهند بود. مودت العوام تنقطع او که انقطاع السحاب، و خود اهل بیت فرمودن که از مودت عوام بپرهیزید که زود از بین میره، مثل پایره های ابر که بیایند و در آسمان نابود بشند و پراکنده بشند. هیچ وقت روی دین حساب، روی عوام، روی دین عوام حساب نمی کنن. اصلا دین مال آدم های عوام نیست، دین مال آدم های بسیار باهوشه. متاسفانه در تصاویر فیلم ها در همه جای دنیا رسمه، توی مثلا ایران خودمونم کمی تا قسمتی من دیدم اینجور صحنه ها رو، انسان متدین که میخوان نشون بدن یک کمی او رو عوام نشون میدن. مثلا آقای دکتر حسابی رو دینداریش رو بیارن برای بچه من توضیح بدن، بچه من بهتر به دین جذب میشه. ولی فرهنگ حاکم بر جهان، قبل جلسه قبل عرض کردم، میگن دینداری خصلت بعضی هست. بعضی دیدی آدم های بیحالی هست، بعضی هم دیدی آدم های شاعر مسلکی هست، بعضی هم آدم های اهل دینی هست. اینو کردن ذوق و سلیقه بخشی از افراد، که اون فیلسوف هم برگرده به یه کسانی که میترسن دینداری میکنن، چون دین امنیت به خاطر با آدم میده، ترسوها بیشتر دینداری میکنن. این از دین دریافت درستی نداره، چون دین اصلا مال عوام نیست. ممکنه، بله ممکنه، مثلا مثل این میمونه که دیوانه ها اطراف امامزاده ها زیاد پراکندن، دیدید شما یا نه؟ اینا که کم دارن، دیوانن، با صدقه مردم زندگی میکنن، اطراف امامزاده ها پلاسن. بعد آدم بیاد بین این دوتا ارتباطی برقرار کنه، در حالی که این هم خودش یه لطفه ها. این دیوانه ای که همه جا طرد شده میدونه اینجا آدم ها دل رحمن، صدقه ای کسی بخواد بده اینجا صدقه میده، خودش یه لطفی داره. ولی میگه معناش نیست که تو برداشت بکنی امامزاده ها و دیوانه ها یک تناسبی دارن، امامزاده ها و جنده پوشه ها یک تناسبی دارن، امامزاده ها و بدبخت ها و بیچاره ها، در حالی که امامزاده ها نوعا سادات عالم بودن. هر سیدی رو که در تاریخ ایران امامزاده براش درست میکردن، دقت که میکنه آدم میبینه برای سادات عالم امامزاده درست میکردن. توی قوم چندین امامزاده معتبر دیگه مدفون هستن، اما حضرت معصومه از همه گنبد و بارگاهش بلندتر و پر رونقتره. میدونید برای چی دیگه؟ برای این که حضرت معصومه نابغه بودن، در 8-9 سالگی به جای پدرشون جواب فقهی مسائل مردم رو میدادن. بعد از امام موسی بن جعفر علیه السلام مردم سوال میکردن، میفرمودن که فداها ابوها، پدرش به فداش بشه، همه مسائل شما رو درست جواب داده. ایشون وقتی میاد قم ولوله این میشه. الان شهره حضرت عبدالعظیم حسنی عالم علوم نبوی بودن. میدونید که هر کی که سید بوده که همین الان هم اینطوره، همین الان برای هر سیدی مگه گنبد و بارگاه درست میکنن؟ بله، حضرت امام سید بزرگوار روح الله ایشونو براش گنبد و بارگاه درست میکنن. که اینم حیث انقلابیگری صرفا نیست، اون معنویت باطنی ایشون. خب علم دین اساساً مال آدم‌های بسیار هوشمنده و عوام البته یه سرریزهایی دارن توی دینداری که اشکالی هم نداره، خوبم هست، ولی دین یک امر عمیقه. مثلا شما میتونید بگید فلانی متخصص انرژی هسته‌ای سوادم نداره با میشه هم چیزی آقا انرژی، آقا فلانی تو نانو کار میکنه، پژوهشگاه نانو داره کار میکنه، البته سوادم نداره ها. آقا میشه این حرفا چیه، این تکنولوژی جدیده، این میدونید چقدر باید فیزیک و چی و چی مثلا خونده باشه تا بتونه هسته‌ای بره، تا بتونه شیمی خونده باشه بره نانو، این حرفا چیه. آقا فلانی آدم دیندار بسیار خوبیه، پس قطعا او عوام نیست. یکی از ویژگی‌های او این است که بسیار دوراندیش است. دوراندیشی مال آدم های دنیا طلب نیست. و من متاسفم بگم که این بحث بندهی که دارم الان جوش میزنم خدمت سروران خودم درس پس بدم، این مشکل جا انداختن این بحث برای جامعه به دلیل دینداران ضعیفه، دیندارانی که به بهانه توکل به خدا برنامه ریزی برای بلند مدت رو پرتش کردن میخوان کنار، دیندارانی که بی ارزگی خود را پشت سر ایمان خود مخفی میکنن. آقا بذارید یه حرفی بزنم، اینم هدیه سراشپز، هدیه ویژه سراشپز. یه روزی من 15 خرداد این حرف رو اینجا زدم، اساتید گرانقدر بزرگواری تقدیر فرمودن از این بحث، به اون دلیل اینجا مکرر کنم این عرائض خودم رو. یه خطی داره اسلام، یه خط ناب قشنگ، اون صراط مستقیم، اون اسلام ناب. دو گروه با همدیگه دشمنن، حق هم دارن با هم دشمن باشن، اینا به همدیگه میزنن سنگ و تیراشون هم میفته تو این خط وسط، یه گروه این طرف هم یه گروه این طرف، یه خط مسیر داریم دیگه، اینا نمیشه کسی ما نوار گوش بده، باید حتما سمی وسطی باشه. یه گروه این طرف هم یه گروه این ور، یه گروه متدینینی هستن که ایمان خود بی ارزگی خودشون رو پشت سر ایمانشون قایم میکنن، یه عده این ور هستن بی ایمانی خودشون رو پشت سر هوشمندی و با ارزگی خودشون قایم میکنن. اینا میشن روشن فکرهای بیدین، اونا میشن متحجرهای مقدس معاب بیعقل. آقا این دوتا علیه همدیگه دعوا میکنن، آخرش هم میبینید دعواشون سر پتوی ملاست. آخرش هم میبینید جالب، ما تو همین انقلاب داشتیم که هر دو گروه آخرشون دست به هم دست همدیگه دادن، جفتشون گفتن ما با خط امام مخالفیم. امام یک کسی بود که نه بی ارزگیشو پشت سر ایمانش قایم میکرد، نه بی ایمانی داشت که بخواد پشت سر ارزش قایم بکنه. اون کسی که بی ایمانی خودشو پشت سر ارزش قایم میکنه، علم و علوم تجربی رو وسط میکشه، به بهانه علوم تجربی، بررسی های کارشناسانه، به بهانه اینجور چیزا بی دینی میکنه، خلاف دین رفتار میکنه، فکر میکنه دیگه ایمان خداحافظ شما. اون کسی که بی ارزگی خودشو پشت سر بفرمایید ایمان خودش قایم میکنه، نه آقا باید توکل کرد به خدا، بلد نیست خانواده خودش رو جمع بکنه، میگه انشالله حضرت تشریف فرما میشن کارا رو اصلاح میکنن، اینا زور علکی میزنن، حکومت اسلامی مثلا یعنی چی؟ آقا تو اصلا میفهمی کار کردن یعنی چی؟ خدمت کردن به دین، یه 4 کلاس سواد داری. من نمیخوام الان مثال از حضرت امام بزنم، آدم متدین طبق سفارش امیرالمؤمنین آدمی است که وقتی برنامه‌ریزی میکنه انگار تا آخر دنیا میخواد زندگی کنه و در مقام بی تعلقیش به این برنامه‌ها اینقدر قویه که خدا هر کدوم از برنامه‌هاشو به هم بزنه این آب از آب دلش تکون نمیخوره. این وضعیت بد رو تو خودمون ببینید، روزی که کلید ماشین دستته، ماشین هم بنزین داره، همه چی رو به راهه و میای سوارشی ماشین بری، نمیگی خدایا توکل به تو، امیدم به تو ها. و ولی روزی که هزار تا گرفتاری هست، بن‌بست هست، هیچ راهی برای خروج نداره، میگه خدایا توکل به تو، امیدم به تو یا بابا عزیز من. تا یه کمی امکانات پدید میاد که تو بتونی راحت زندگی کنی، خدا حذف میشه. امیرالمؤمنین عجیبه، در این 14 بود یا 12 وصف ترکیبی عرض کردم دفعه قبل عددهاش رو، اولین وصف ترکیبی قوتن فیدین، دومین وصف حزمن فیلین، سومین وصف ایمانن فی یقین. نمیدونم چرا امیرالمؤمنین اون تداعی مبارکشون، اون احساسی که کدام کلام را باید اول بگویم کدام کلام را دوم بگویم، چرا اقتضا کرد دین رو که معرفی کرد دوراندیشی رو بگه بعد یقین مؤمن رو بیان کنه؟ چون کسی که دوراندیش نباشه اصلا اهل ایمان و یقین نمیشه، نوک دماغش رو فقط میبینه، اون به آخرت نمی اندیشه. فداتون بشم شما بخواید جزء آدمایی بشید که فهم و جنت و کمن قدر آها، پرده ها از جلو چشمتون بره کنار، بهشت خودتون رو ببینید، مثل آن جوانی که پیامبر اکرم فرمود چه خبر حالت خوبه، کیف اصبحت، مثلا به این تعابیر. بعد اون جوان برگشت گفت که بله الحمدلله حالم خوبه، به یقین رسیدم. پیامبر گرامی اسلام فرمود که یقین علامت داره، علکی که نیست کسی به یقین رسیده باشه، علامتش چیه؟ اون جوان برگشت یه لبخندی زد، شاید گفت یا رسول الله بگم این اطرافیان شما که ایستادن کدومشون اهل دوزخن کدومشون اهل بهشت، جاهاشون هم بگم کجاست؟ میخواید اهل یقین بشید که ببینید؟ که پیامبر هم اشاره فرمودن نه ساکت، حالا نمیخواد چیزی بگی. بعد گفت رسول خدا فرمود که چی میخوای حالا؟ بگوی دعایی بکنم برات. و آقا جون دعا کن شهید بشم تو همون جنگم به شهادت رسید. داستان مشهوری داره، همه نقل میکنن این داستان رو. میخواید جزء این آدما بشی؟ اینقدر باید دوراندیش بشی، درباره حیات و آخرت خودت بیاندیشی. من چه خواهم شد بعد از مرگ؟ من چگونه زندگی خواهم کرد؟ من کجا خواهم رفت؟ این که من خواهم بود یعنی چه؟ حزمن این دوراندیشی دامنش کشیده میشه تا قیامت، بعد من به یقین میرسه. کسی که زیاد درباره قیامت، زیاد در مورد مرگ، زیاد در مورد لحظه بعد از مرگ، جوانها در مورد پیری صحبت فکر کنید، اون روزی که پیر میشی دستات میلرزه، بعد توشه بردار. اون وقت آدم پیر شد دو تا چیز براش میمونه، یکی شدت عقل، یکی شدت عشق. به این دو جوان خواهد بود، بلکه دود از کنده بلند میشه، انرژیش بیشتر از جوانها خواهد بود. حضرت امام انصافا انرژیش بیشتر از جوانها بود، لذتش از دنیا. اصلا آدمی که اونجا رسیده و درست رفته رشد کرده، دوست داره برگرده تو دوران کودکی که اسمش ما میذاریم جوانی، اوج قدرت نیست دوران جوانی. دوراندیش باش، دیندار میشی. دیندار هستی، دوراندیش میشی. بین دور اندیشی و دینداری نسبت عجیبی است. و ما مؤمنین بی عرضه رو میبینیم که دو روز آینده خودش رو نگاه نمی‌کنه، بلد نیست برنامه‌ریزی کنه برای زندگی خودش، بلد نیست برنامه‌ریزی کنه برای جامعه خودش. چرا دینداران سیاستمداران بسیار هوشمندی میشن؟ چون نصف سیاستمداری تدبیر آینده است. چرا کسانی مثل اون دبیر کل بفرمایید سازمان ملل اومده بود تو ایران، میگفت من فکر میکرم با مقام معظم رهبری مواجه بشم، با یه شخصیت معنوی مواجه میشم، از اینجور شخصیت های معنوی هم زیاد داشتم، دیدم، برخورد کردم. بعد اومدم اینجا، من که بوتم هلموت کول بوده و نمیدونم کی نلسون ماندلا بوده و کی بوده و کی بوده و اینا الگوهای سیاسی من بودن، بعد از یه جلسه با رهبر شما اونا همه از چشم من فرو ریختن. این آقا کیه؟ چرا دینداران به عرصه سیاست که وارد میشن بسیار دوراندیش میشن؟ من خواهش میکنم به من خورده نگیرید. امام اگر دین هم نعوذ بالله نداشت، حکم سلمان رشدی رو که ظاهراً در اون مقطع به ضرر ما بود، در اثر یه دوراندیشی سیاسی داد. سیاسیونی که فوق العاده سیاسی هست، نه یه قرون دوزار، میگن اگر امام اصلا هم دین نداشت، از این حربه دین عجب استفاده کرد برای تثبیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در جهان. آقا فعلا مردم جهان خیلی هاشون به خاطر حکم ارتداد سلمان رشدی، حکم قتلش، محاصره اقتصادی کردن ایرانو. نه عزیز من، پس اون فرداشو ببین، نه حتی پس فرداشو. میدونی یعنی چی؟ یعنی امام یه چیزی رو به نام هویت اسلامی توی منطقه ایجاد کرد، یه همگرایی اسلامی رو ایجاد کرد که حتی علمای اهل سنت مخالف ایران هم بودن، پیروه برای اینکه عقب نیفتن این کارو کردن. بعد این هویت اسلامی سالهاست ما داریم باهاش خرید میکنیم، سود میبریم تو معاملات بین الملل در همه تضعیفها. بله جهان ما رو تضعیف میکنه، ولی نابودمون نکرده، نمیتونه نابود بکنه. معلومه که میزنه، بخاطر اینکه ما مهم شدیم. ما با چی مهم شدیم؟ با اینکه اسلام 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 اسلام، با این مهم شدیم؟ باید تو عرصه سیاسی بیای مهر چینی کنی، بازی کنی، سرباز بفرستی جلو، اسب تو بفرستی، فیل، قلعه بازی کنی، چهار تا مهره بفرستی بزنن، بعد موقعیت پیدا کنی بری جلو شاهشو بزنی. تو بازی سیاست این شوخی ها نداده. حضرت امام با این حکم سلمان رشدی یه بازی سیاسی کرد، هنوز داریم نونشو میخوریم، هنوز جهان اسلام داره نونشو میخوره. هویتی که بخشید به جامعه دینی و اسلامی، این هویت الان موجب میشه که ما الان نابود نشدیم، موجب میشه که اونا ما رو مهم میدانن و دشمنی میکنن. و بله این درست هم هست، نتیجهش هم اینه که دشمنی میکنن. و کجا پیروز شدن؟ فعلا که سه تا بچه سید دارن خاورمیانه رو که مرکز عالمه اداره میکنن، سید حسن نصرالله و آسد سیستانی و آسد علی خودمون، اینا دیگه سه تا آخوند بچه طلبه دارن در آخر اداره میکنن و همه الله فهمی سه تا همه فهمیدن هیچ، همه بقیه بیکارن، هیچ کارن، باید دم این صدا رو ببینن، صداش هم در نمیارن. ولی تا اینجا که 30 سال گذشته ما اینیم، ببین در آینده انشالله بعد بهتر از این خواهد شد. چرا یه کسی که بره سیاسی بشه قوی میشه؟ چون خیلی دوراندیشه. فکر نکنید صهیونیست‌ها خیلی دوراندیشن، آمریکایی‌ها خیلی دوراندیشن. اونا بله 100 سال آینده رو میرن، ولی ما 2000 سال آینده رو براش برنامه‌ریزی کردیم. اگه اون 10 سال رو می‌بینیم، ما 20 سال رو دیدیم. امامی که برمیگشت به مردم ایران می‌فرمود دشمنان شما برای 20 سال آینده شما برنامه‌ریزی کردن، خودش برای 200 سال آینده جمهوری اسلامی و جهان برنامه‌ریزی کرده. کسی برای 200 سال برنامه‌ریزی نکرده باشه نمی‌فهمه کی برای 20 سال برنامه‌ریزی کرده، کی برای 40 سال. دوراندیشی چیز خیلی عجیبیه. حالا بیارم تو زندگی شخصی، اگر کسی دوراندیش باشه، چون میدونه اعصاب خودش رو برای آینده احتیاج داره، انرژی جوانیش رو هرز نمیده با موسیقی اعصاب خودش رو ضعیف کنه، میگه من پس فردا دارم، من اون زمانم باید یه قوتی داشته باشم، مثلا با موسیقی هایی که داغون میکنه اعصاب آدم رو. تو زندگی شخصی، تو زندگی آینده، تو زندگی خانوادگی، تو عواطف، پسر و دختر جوونی که با هم آشنا میشن میخوان زندگی کنن، دوراندیشی داشته باشن، عاطفهشون 10 برابر میشه. مالا الان من از این دانشگاه امیرکبیر در مورد چیز دختر و پسر یا زن و مرد و ازدواج و اینا صحبت کنیم، اونجا میریم بقیهش رو میگیم. ولی دوراندیشی لازمه. اگه الانش رو ببینه هم دعواش میشه، هم علکی احساساتی میشه. دوراندیشی اصلا مال دینداراست. مثل که بگی یه کسی هم دینداره هم نماز میخونه. خب اگه شما لطف فرمودید چقدر کشف کردید، خب معلومه. امیرالمومنینم اینو میخواد برای ما جا بندازه، دوراندیشی. ولی یه جمله کنارش داره، یه کلمه، گفتم این وصف ها همه ترکیبی هن، هر کدوم از ترکیب ها یه حکمتی دارن. اینم عرض کنم در عرض دو سه جمله. هزمن فیلین، دوراندیشه در کمال آرامش، دوراندیش آروم هم عمل میکنه. توی فیلم ها دیدید؟ من بعضی از کاراگاه ها یا بعضی از فیلم سینمایی که تو دنیا پخش میکنن، ایرانیشو ندیدم اینجوری. ایرانی ها همش همون دم قرار میکنن، آشتی میکنن، همه چیز مال همون موقع است. این فیلم های خارجی نگاه کنید، طرف برسیم باید آرام آرام حرکت میکنه. ببخشید من کاراکتر اسلامی نداشتم از تو فیلم ها به شما معرفی کنم، یه باید یه فیلم بردار یه کارگردان عقلش به این چیزا برسه. بعد تدبیر میکنه، آرام آرام عمل میکنه. امیرالمومنین داره برای ما ترسیم میکنه. اصلا آقای حمام، خطبه حمام همینه دیگه، گفت آقا جون برای من توضیح بده یه جوری که من متقین رو ببینم. من میخوام شرح کلام امیرالمومنین باید به شما بگم، باید فیلم خارجی براتون تعریف کنم. دیدی که بعضی ها فوقلاده دوراندیشن، فوقلاده آروم عمل میکنن، شتاب زده عمل نمیکنه. اصلا این آرامش نتیجه اون دوراندیشیه. حضرت امام که فرمود من با قلبی مطمئن، ضمیری آرام دارم، خیلی دورو میدید. چون دورو میدید، حالا یه قصه مگو بگو گم بد نیست. سوریه رفته بودم، اطرافیان یکی از شاگردان حضرت امام که کتابهای از امام رو ترجمه میکردن به من اینجوری تعریف میکرد، میگفت وقتی امام از دنیا رفت ما خیلی به هم ریختیم، خیلی برامون ناگوار بود. بعد میدیدیم این شاگرد بزرگوار حضرت امام آرامه. بهش میگفتیم آها شما که با امام همیشه بودی، شما باید بیشتر از ما داغون بشی، شما چرا آرومی؟ از این آیت الله بزرگوار کتاب امام رو همه رو ایشون به زبان فارسی ترجمه کرده بودن. ایشون فرموده بودن که آخه ما می دانستیم امام به بعضی از خصوصی های اطرافیانش فرموده بود که من نمی مانم که پرچم رو به دست صاحب هستی برسانم، بقیهش هم به ما گفته بودن چی میشه بعد از من. از ما آرامی، این دو قدم اونورتر رو که می بینن آرامم. امام حزمم فیلین، دوراندیشی همراه با آرامش دارن. دوراندیشی اصلا آرامش میاره. اطلاعات در مورد آینده رو باید به کسی که آرامه، آرامش داره بگی، ولی به هم میریزه. دوراندیشی همراه با آرامش، این شیوه و رویه اهل تقواست. انشاءالله خداوند متعال ما رو جزو یه همچی بندگان خوبی قرار بده. من یه قرار با شما بگذارم، این حرف رو اینجا شنیدی؟ من ببخشید مثال همش از حضرت امام زدم، میتونم از مقام معظم رهبری هم مثال بزنم. دوراندیشی مثال اعلاش تو بستر سیاست دیده میشه که هممون بخوایم بشناسیم، ولی تو عرصه سیاسی مثال زدم فقط یا از حضرت امام، از مقام معظم رهبری هم میتونم مثال بزنم که جمع حزب الله لبنان اومدن پیش مقام معظم رهبری و گفتن که ما نمیدونیم مقاومت علیه اسرائیل به کجا میرسه. ایشون فهمیدن که شما خودتون فکر میکنید به کجا برسه. درصدی از اونها گفتن که ما موفق میشیم، درصدیشون هم گفتن که نه ممکنه موفق نشیم. میگن آقا به ما اینجوری فرمود، کسی که تو اون جلسه بود رو بنده میفرمود که شما همین مقاومتتون ادامه بدید، تا چند وقت دیگه اینجوری میشه، تا چند وقت دیگه اینجوری میشه، تا چند وقت دیگه اینجوری میشه. آقا این حزب الله لبنان با توپ پر رفتن، تمام وعده های آقا هم محقق شد. حتی طبق این خبری که من دارم، سال و ماه عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان، تو میدونید مرحله اول پیروزی حزب الله لبنان عقب نشینی اسرائیل بود، اوناش هم فرموده بودن شما آروم باشید. کسی که آینده رو خوب محاسبه کنه الان آرامش داره. اینو خواستم بگم. حالا ما مرده شما زنده، که انشالله هممون بندم ترقه سر شما زنده بمونم. سربازان آقا امام زمان علیه السلام رو ببینید، اولین ویژگی که تو چهره شون نگاه میکنی درک میکنی حزمن فیلینه. عجب آدم های دوراندیش و آرامی هن. این نشانه کسانیست که اهل تقوا هستن، و انک تراله قوتا فی دین، خدایا قوت در دینداری به ما عنایت بفرما، خدایا ما رو در حادثه ها آشفته نگردان، اضطراب ها نگرانی های ما برطرف بگردان، هیجان های کاذب هر چند خوش و شادی آفرین هم باشن از ما بگیر، شادی دائم و نشاط باطنی قوی به ما عنایت بفرما. ما مخالف با شادی نیستیم، ولی شادی علکی که بود یه غم علکی هم میندازه تو سر آدم، آجرش هم پرت میکنه. خدایا شادی اصیل، نشاط دائم، سرزندگی، دوری از کسالت به صورت بسیار عمیق و پایدار به ما عنایت بفرما. خدایا شتاب زدگی ها و عجولانه قضاوت کردن ها و عجولانه رفتار کردن ها رو از ما بگیر، ما رو جزو سربازان خط مقدم حضرت قرار بده، ما رو جزو مقدم سازان ظهور حضرت قرار بده، ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت و اولیاء خودت قرار بده. صلوات بر مؤسسه
عصر بیان معنوی. آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.